بسم الله الرحمن الرحیم. 227 سمینار علمی با موضوع شیخ صدوق در آینه مکتب حدیثی قم با ارائه استاد خدیجه محمد خان، چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه 1403، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف خدا آغاز میکنیم 227 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع شیخ صدوق در آینه مکتب حدیثی قم و با ارائه سرکار خانم استاد خدیجه محمد خان که در حال حاضر دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث در دانشگاه امام صادق علیه السلام هستند و بحث‌های مختلف خودشون رو در حوزه مطالعات قرآنی و حدیثی در ادامه تحصیلاتشون بعد از مقطع کارشناسی ارشد دنبال می‌کنن و انشاءالله امروز یکی از اون مطالعاتشون رو با ما در میون خواهند گذاشت. ضمن اینکه همزمان شما الان دو مقطع کارشناسی ارشد هم در رشته علوم شناختی و
روانشناسی
شناختی که بحثش رو، یعنی آشنایی با این حوزه رو هم در یک سمینار ما از ایشون به لطف خدا داشتیم. در قسمت اول در خدمت ایشون هستیم با ارائه بحث و انشاءالله در ادامه به گفتگو خواهیم پرداخت با ذکر یک صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهشمندم سوره عصر رو به روش جمع‌خوانی با هم تلاوت بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. در ایام مبارک دهه کرامت هستیم. سمینار امروز که شیخ صدوق در آینه مکتب حدیثی قم طراحی شد، چند روزی قبل از 15 اردیبهشت ماه که روز بزرگداشت شیخ صدوق هست، جلب توجهی برای من حاصل شد نسبت به این استاد بزرگ و تصمیم گرفتم یک مطالعاتی رو آغاز بکنم و ادامه بدم تا پژوهشی رو به لطف خدا اگر خداوند یاری بکنه در ادامه داشته باشم. برای همین شروع کردم یه سری مطالعات رو و اولین چیزی که به نظرم رسید باید از این زاویه وارد بشم این بود که مکتب حدیثی قم رو یکم بهتر بشناسم و جالب بود حالا امروز توجه هم به این جلب شد که مصادف شد با این ایام که بالاخره این دهه کرامت از حضرت معصومه که شرافت قم رو چندین برابر کردن برای شیعیان. خدا رو شکر میکنم که در این ایام الحمدلله این سمینار زمینش فراهم شد. منتها خواهشم اینه که حالا سوره عصر رو هم خوندم برای اینکه با هم فکری و هم افزایی شما من مطالعاتم رو تا اینجا که پیش بردم خواستم به اشتراک بذارم. انشالله با نظرات مختلف، مسائل مختلفی که مطرح میشه، من جهت پژوهش‌های بعدیم و مطالعات بعدیم روشن‌تر بشه تا دقیق‌تر بدونم که چطور و از چه زوایایی میتونم بالاخره پژوهش مناسب‌تری رو ارائه بدم. خب لازمه که یک مختصری در رابطه با عنوان بگم که بحث مکتب حدیثی قم در یکی از مباحثی هستش که در تاریخ حدیث شیعه مطرح میشه. علوم حدیث موضوعات مختلفی داره که غالبا در سه دسته علوم حدیث رو تقسیم بندی میکنن در زمینه درایت الحدیث که بس به کیفیت اتصال سند احادیث میپردازه، مصطلح الحدیث هم بهش میگن. بحث رجال هست، رجال به احوال راویان حدیث میپردازه، و بحث فقه الحدیث هست که در رابطه متن حدیث و فهم متن حدیث صحبت میشه. اما خب علم تاریخ علمی هستش که تقریبا میشه گفت بسیاری از علوم و مخصوصا علوم انسانی رو در بر میگیره، و از این حیث تاریخ حدیث هم در کنار علوم حدیثی مورد توجه قرار میگیره. تاریخ حدیث هم چون تاریخ حدیث در میان شیعه و اهل سنت تفاوت‌هایی با هم دارن، این رو تفکیک کردن و تخصصی ترش به شکل تاریخ حدیث شیعه. کتاب‌های متعددی در این زمینه تألیف شده که مرجع مطالعات من بودن. توی این کتاب‌های تاریخ حدیثی یک مختصری رو حالا من راجع به این میگم که چطور میشه که این مکتب حدیثی شکل میگیره. خب از ابتدا احادیث وقتی ذکر میشدن از طرف رسول الله، از طرف اهل بیت در شیعه، خیلی مورد استقبال قرار می گرفتن، مورد علاقه مندی شیعیان بود که این احادیث رو بخوان حفظ کنن و منتقل کنن در شهرهای مختلف، و حتی جالب سفرها می کردن که بیان خدمت اهل بیت، خدمت ائمه، و احادیث رو برگردونن، نقل کنن. ابتدا خب خیلی سازمان یافته نبود، نظم و نسقی نداشت، احادیث رو طبق سلیقه، طبق بالاخره آنچه که شنیده بودن نقل می‌کردن. اما به مرور که پیشرفت، یک ساختاری رو تقریبا این احادیث گرفتن به خودشون، و هر کدوم از شهرهایی که حالا میشه گفت شیعه نشین بودن، در هر کدوم از شهرها یک حوزه‌های حدیثی کوچیکی به وجود اومد. به مرور بعد از اینکه این حوزه‌های حدیثی بهتر پا گرفتن و رو به رشد و کمال رفتن، اون حساسیت‌ها خیلی دقیق‌تر شدن و چارچوب‌ها رسمی‌تر شدن و باعث به وجود آمدن مدرسه‌های حدیثی شدن که بین مدرسه‌های حدیثی تمایز، بین یک مدرسه تا مدرسه حدیثی دیگه یک تمایز‌های جدی وجود داشت در رابطه با روش‌ها و متدهای اخذ حدیث و روایت حدیث. یکی از مثلا مشهورترین حوزه‌های مدرسه‌های حدیثی در میان اهل سنت هم بوده بصره هست، که البته این مدرسه حدیثی به عنوان شهر و جغرافیایی که در اون شکل گرفت نامگذاری می‌شدن. در میان شیعه هم مدرسه حدیثی قم و بغداد از معروف‌ترین مدارس حدیثی شیعه هستند. حالا اگر بگیم حوزه‌های حدیثی شیعه کدوم ها بودن، مدینه به خاطر وجود اهل بیت در اون شهر تا زمان امام جواد علیه السلام، خب اولین حوزه حدیثی میشه گفت در میان شیعه بود. افراد از مراکز مختلف مثل محمد ابن مسلم که یکی از راویان مشهور در میان شیعیان هست، یک محدث بزرگ، این ایشون اهل طائف بودن، حدود 4 سال میان در مدینه مستقر میشن تا از محضر امام باقر علیه السلام استفاده بکنن. حوزه حدیثی بعدی حوزه کوفه است. کوفه هم گرایش‌های شیعی فراوانی داشته، حتی قبل از اینکه امیرالمومنین در اونجا حاضر بشه این گرایش‌های شیعی در اونجا وجود داشته، و بعد از حضور ایشون هم تقریبا 4 سال در این شهر زندگی کردن. تو این زمان هم راویان و محدثان بزرگی از این حوزه حدیثی به عمل اومدن، مثل کمیل ابن زیاد، بعد حجر ابن عدی، اسبغ ابن نباته و خیلی از راویان دیگه. حوزه حدیثی بعدی که بین شیعیان رواج داشت خراسان بود که این منطقه هم بعد از امام جواد به خاطر وجود امام رضا علیه السلام که بیشتر از 2 سال در این شهر بودن یک منطقه شد که در این دوران هم اینجا یک حوزه حدیثی شکل گرفت و حوزه حدیثی قم هم در همین زمان بود که در قم شکل میگیره. اما خب حوزه حدیثی قم به خاطر هجرت یک سری عرب هایی که از بغداد از کوفه به این شهر هجرت میکنند یک میراث حدیثیشون خیلی گسترده تر میشه و دامنه دار میشه و حدود 200 سال از سال 200 هجری تا 400 هجری حدود 200 سال مهمترین مدرسه حدیثی شیعیان بوده. حالا در رابطه با اینکه قم یکم راجع به خود قم یکم بخوایم صحبت بکنیم بیان شده که قم و مناطق اطراف اون رو سال 23 هجری سپاه اسلام به فرماندهی ابو موسی اشعری فتح کرد. برخی میگن که این شهر قبل از اینکه مسلمانان اونجا رو فتح بکنن اصلا پیشینه‌ای نداشته، اصلا وجود نداشته، مسلمانان رفتن اونجا، ولی نظرات مخالفی هم وجود داره و بسیار مورد بحث قرار گرفته این موضوع. اما چیزی که مهمه و مسلمه اینه که وقتی عرب‌های مهاجر که بیشتر از خاندان اشعریون یعنی صاحب ابن مالک اشعری و سعد ابن مالک که از خاندان شیعی ساکن کوفه بودند بعد وارد این شهر شدند کم کم تفکرات شیعی رو رواج دادن و خیلی آزادانه این کارو کردن، چون بنی امیه که اون زمان از مخالفان شیعه هم بودن، مخالفان سرسخت، نسبت به قم خیلی توجه خاصی نداشتن، چون این شهر از نظر جغرافیایی از نظر اقتصادی خیلی سودی براشون نداشت و خیلی با این شهر کاری نداشتن. برای همین خیلی این شیعیان خوب تونستن تفکرات شیعی رو اونجا رواج بدن و کلام امامان معصوم رو برسونن. و خیلی جالبه که وقتی در رابطه با این شهر در کتب نوشته شده اینه که اصلا سنی در این شهر وجود نداشته، یعنی شهر قم از همون ابتدا که شیعیان وارد شدن همه اهل تشیع و شیعه بودن. برای همین خیلی این شهر مورد توجه شیعیان بود. آرامگاه 400 امامزاده در قم نشون میده که چقدر این روند هجرت به سمت قم زیاد بوده و کم کم فزونی داشته. و از اون مهمتر این که حضرت معصوم سلام الله علیها بارگاهشون در این شهر بود باعث شد که سرعت بیشتری پیدا بکنه این حرکت شیعیان در قم. افراد خیلی بزرگی از محدثان بزرگی در قم مدفون هستن، در قم رفتن ساکن شدن، در اونجا به دنیا آمدن که ما خیلی مختصر یه اشاره به بعضی از اونها میکنیم، مثل زکریا ابن آدم قومی که در شیخان قم مدفون هستن و یکی از وکیلان امام رضا علیه السلام در زمان، البته از زمان امام صادق تا امام جواد ایشون بودن، در قم از وکلای ائمه بودن. حالا یک 2-3 تا نکته خیلی مهم در رابطه با مدرسه حدیثی قم به شکل کلی این که گفتیم یک سری قواعد و اصولی رو داشتن راویانی که محدثانی که توی این شهر وجود داشتن حاضر بودن. یکی از مهمترینش این بود که با احادیث قلوف آمیز به شدت مبارزه می کردن. که حالا بعدن یکم مفصل تر بهش میپردازم. احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری یکی از بزرگترین و اولین کسانی هستش که میشه گفت مدرسه حدیثی قم شهرتش به خاطر وجود ایشونه و میشه گفت اصلا مؤسس این مدرسه یا این مکتب همین احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری باشه، که خیلی سختگیری میکردن در رابطه با اینکه ذکر نقل احادیث با سهل‌انگاری مواجه بشه و از راویای ضعیف نقل حدیث بشه، یا قالیون، کسانی که اهل قلوف بودن حدیث نقل کرده باشن، خیلی مبارزه میکردن با این رویکردها و مدرسه به خاطر همین سختگیری هایی که داشتن تا جایی بوده سختگیری هاشون که کسی که اهل قلوف بوده یا از راویان ضعیف نقل حدیث میکرده رو از قوم اخراج میکردن یا به شکل های مختلف باشون برخورد میکردن و این سختگیری هاشون باعث شد که تو این 200 سال که گفتیم از قرن سوم و چهارم هجری مهمترین مرکز حدیثی شیعه بود، باعث شد که بین کوفه و بغداد چون احادیث شیعیان که از کوفه می اومدن عقاید قلوب‌آمیز بسیاری داشتن که باعث می شد آسیب جدی بزنه به اعتقادات شیعیان، این سختگیری هایی که توی قم نسبت به روایت این قالیان صورت گرفت باعث شد که این جدیت در نقل احادیث خیلی جدیتر بشه و بعد از قم که در بغداد مکتب حدیثی بعدی اونجا مرکز مهمی هستش باعث شد که این معارف شیعی خیلی نابتر و با دقت بیشتری به دست ما برسه، با هم پیوند بخورن در اون مرکز. چند تا از ویژگی های مدرسه حدیثی قم رو به تفصیل یکم میگیم که گفتیم که یکی از ویژگی هاشون این بود که به شدت با قلوف مبارزه می کردن. این که با قالیان مبارزه می کردن یک مشهور شده بود این شهر، چون تعریفی که از قلوف ارائه می دادن علمای قوم با تعریفی که در جاهای دیگه شیعیان علمای شیعه دیگه از قلوف داشتن متفاوت بود. مثلا اینکه کسی احادیث صحو النبی رو قبول نداشته باشه جزء قالیانه. احادیث صحو النبی حاکی از اینو داره که اگر کسی قائل به این باشه که یعنی قائل به این نباشه که اهل بیت و پیامبر میتونن جایز هست میتونن در مسائل غیر از ابلاغ و غیر از رسالت دچار سهو و نسیان بشن، این یک امر طبیعی قلم داد میشه. بعضی از روایات حاکی بر اینه. اهل قوم میگفتن اولین قدمی که قالیان برمیدارن اینه که انکار بکنن سهو النبی رو، یعنی بگن که ائمه و اهل پیامبر جایگاهی رو دارن که هرگز هیچ وقت دچار سهو و نسیان نمیشن و نشدنیه. این که به این قائل نباشن رو قالی میدونستن و برای همین خیلی از بزرگانی که از بزرگان شیعه بودن اینها رو از قوم اخراج کردن یا برخورده شدیدی باهاشون کردن، مثل سهل ابن زیاد که روایات بسیار زیادی از سهل ابن زیاد در منابع شیعی هست ولی اخراج شده بود. حالا کسی که بیشتر در این زمان در این مکتب اخراج میکرد احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری بود، ولی از شیخ صدوق همچین گزارشی فعلا یافت نشده، چون شیخ صدوق، حالا باز در ادامه میگیم که چطور هست، از علمای معروف قوم، همین مرکز حدیثی قوم، همین احمد ابن محمد، محمد ابن عیسی اشعری که گفتیم مؤسسش بود، میشه گفت مؤسسش بود، رئیسش بود. پدر شیخ صدوق هم یکی از بزرگان اون زمان بودن و همینطور ابن الولید که استاد شیخ صدوق بودن. بله، و نکته دیگه این که یک برخورد شدیدی اهل قم با نقل احادیث ضعیف داشتن. مثلا احمد ابن محمد ابن خالد برقی که کتاب محاسن مال اون هست هم از قم اخراج شده، یعنی یکی از محدثین بزرگ شیعه هست که بعداً ازش عذرخواهی شده بابت این اخراج و زیاد اینطوری پیش اومده، کسانی رو اخراج کردن و بعدها عذرخواهی شده و اینها به عنوان سختگیری برای اینکه غلو و نقل احادیث ضعیف صورت نگیره این انجام گرفته. یکی دیگه از ویژگی های مدرسه حدیث قم که میشه گفت مهمترین ویژگیش نسگرایی هستش، یعنی اعتماد به متون نقلی. اینکه عقل رو به شکل مستقل در تحلیل اخبار در نظر نمی گرفتن. تعریف های مختلفی شده، حالا بعضی ها نسگرایی رو به مثلا اخبارگری ترجمه میکنن در حالی که این اصلا درست نیست و مخصوصا در بین شیعیان اصطلاح اخباریون در برابر اصولیون قرار گرفتن که از قرن 6 به بعد به وجود اومد این دو تفکر، این دو نگاه. و اینطور نیستش که کسی که حالا اخباری باشه اصلا هیچ عقل و درایت رو در فهم احادیث به کار نبره، فهم سطحی و ساده‌ای داشته باشه و همینطور صرفا بخواد حدیث نقل بکنه، به این شکل نیست. به این شکل میشه گفت حالا تفاوت بین اصحاب حدیث رو با اصحاب رأی، که این بهتر هست به جای این که بگیم اخباری و اهل رأی، این که اهل حدیث عقل رو مستقلن دخیل نمیدونن، یعنی عقل به اول ابتداءن بخوان مباحث اعتقادی فقهی رو با عقلشون استنباط کنن بعد بیان حالا شاهد روایی براش بیارن. اما اهل رأی اینطوری هستن، یعنی حالا بین شیعیان بیشتر کلامیون معروفه، یعنی این که کلامیون مستقل از متن، مثلا در اثبات وجود خدا، در احادیث حالا اثبات وجود خدا، اسمت و بحث‌های دیگه کلامی، میگن عقل مستقلا حکم میکنه به این موارد. بعد حالا آیات قرآن رو بر اساس اون بالاخره معنا میکنن، تفسیر میکنن و جایی که تضاد داشته باشه تأویل میکنن اگر ظاهرش تضاد داشته باشه، حتی اگر آیه قرآن باشه، و همینطور در رابطه با روایات و احادیث. اما اصحاب حدیث اجتهادشون رو و اون فهمشون رو از حدیث و یعنی ابتداعا از حدیث و آیات قرآن برداشت میکنن، یعنی میگن که همه این اصول فقه، اعتقادات، کلام و بحث‌های دیگه مورد نیاز ما در قرآن و حدیث بیان شده و لازمه که ما در اینها تفکر کنیم و از روی اینها استنباط بکنیم. میشه گفت دقیق ترین تعریف این تعریف هستش در رابطه با نسگرایی. اما خب متاسفانه در کتب خیلی تعریف ها دور از انصافه، یعنی یک جوری نسگرایان رو یعنی توصیف میکنن که انگار هیچ عقل رو اصلا دخالت ندادن در این که بخوان احادیث رو روایت بکنن. حالا یکی از همین ویژگی های نسگرایی این هستش که مثلا وقتی میان در باب اعتقادات صحبت بکنن، به جای اینکه نظرت خودشون رو بنویسن، میان مثلا حدیث میارن. شیخ صدوق در فقه هم همینطور، هم در کلام، در فقه. مثلا در فقه کتاب الهدایه و المغنه شیخ صدوق به این شکل تدوین شده، فقه معصور مشهوره. و همینطور در عقاید کتاب اعتقاداتش و کتاب التوحید کتابی هستش که روایات رو در زیر اعتقادات، مباحث اعتقادی آوردن. این یکی از ویژگی های مهمه اهل قم بود، اهل مکتب قم. کثرت نگارش هم یکی دیگه از ویژگی های این مکتبه که خیلی از روایاتی که احادیثی که الان در اختیار ما هست وامدار این دوره و مکتب حدیثی قم هستیم. در این دوره هم محدثان بسیار زیادی، حدود 350 محدث رو فقط در این 200 سال از قم شمردن و همینطور آثار بسیار زیادی، آثاری که شمردن حدود 1000 کتاب، 1000 کتاب رو نام بردن، ولی خب بیشترش از بین رفته و کتاب هایی که مونده، مثلا شیخ صدوق خودشون به تنهایی حدود 300 کتاب ازشون نام برده شده که از بین اینها حدود 30 جلد، 30 عنوان کتاب مونده. بعد 15-16 تاش هم که خیلی مشهورن. حالا اگر فرصت کردم عناوین کتاب های شیخ صدوق رو هم میخونم. از محدثان مشهور حوزه حدیثی قم احمد ابن محمد ابن عیسی رو که نام بردیم، از اصحاب امام هشتم، امام نهم و امام دهم بود. ریاست مقتدرانه ای داشت در شهر قم که باعث شد که این مدرسه حدیثی قم هم خیلی رونق بگیره. ابراهیم ابن هاشم هم از کسانی بوده که از کوفه رفته به قم مهاجرت کرده و فرزندش علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم قمی که یکی از مشهورترین راویان قمه، کتاب تفسیر هم داره. در کتاب تفسیرشون از روایات استفاده کردن، تفسیر معصور هم به همون روشی که عرض کردم خدمتون. احمد ابن اسحاق قمی، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، همونی که گفتیم اخراج شد و بعد دوباره برگشت، محمد ابن یحیی العطار، عبدالله ابن جعفر، خیلی محدثان بسیاری داره که حالا خیلی وقت نیست من مختصر حالا نام ببرم. و ابن الولید مهم بود، ابن الولید رو به خاطر اینکه استاد شیخ صدوق هست. و یکی دیگه هم خیلی جالبه، شاید برای خود من جالب بود، من فکر میکردم که محمد ابن یعقوب کلینی یا لقب دیگه شون رازی اهل ری بودن، دیگه به قوم ارتباطی نداشتن، ولی ایشون هم از محدثان قومیه، یعنی کافی هم محصول مکتب حدیثی قم هست، اصول کافی، فروع کافی. همینطور علی ابن حسین، حسین ابن بابوی که پدر شیخ صدوق هست. بله، این از محدثان. حالا چند تا از اثرهای ماندگارشون که کلن همه رو با هم یک چند تایی رو من میتونم بگم که از همین محدثینی که نام بردم هستش: محاسن برقی، بصائر الدرجات، تفسیر علی ابراهیم، علی ابن ابراهیم قمی، قرب الاسناد، کافی، کامل الزیارات، من لا یحضر الفقیه، قطعا اسم همه رو هم نشنیده باشید، برخی ها رو شنیدید، التوحید، معان الاخبار، علل الشرایع، دیگه اینا بیشتر مال شیخ صدوق هست، خصال، ثواب الاعمال، عقاب الاعمال، کمال الدین، عیون اخبار و رضا، فضائل و شیعه، صفات شیعه و کفایت الاثر، جامع الاحادیث و همینطور کتاب های دیگه ای که از میراث قم هست. مکتب حدیثی قم. مکتب حدیثی قم پس همونطور که گفتیم بیشتر به مدرسه نقلی نامیده شده. حالا برخی محققان اصطلاح اخباریگری بهشون میدن، گفتیم این دور از انصاف، اون موقع اصلا شکل نگرفته بود اصطلاح اخباریگری به خصوص در شیعه. و معروفترینش که در مکتب حدیثی شیعه نام برده میشه شیخ صدوق هست. شیخ صدوق رو یک معرفی خیلی اجمالی بکنم، چون فکر میکنم حالا عزیزان آشنایی باش دارن، فقط یک معرفی خیلی اجمالی: محمد ابن علی ابن حسین ابن باب ویح قومی، معروف به شیخ صدوق، ملقبم به رئیس المحدثین، از میخوام اگر آب باشه بر من ملقبم به شیخ از میخوام ملقب به رئیس المحدثین از خواهی میکنم اللهم صل علی محمد و آل سال تولدشون اختلاف نظر هست از بین 305 تا 311، اما اون چیزی که احتمالش بیشتره سال 306 سال تولدشون هست که نقل پدرشون که از علمای بزرگ شیعه بودن نامه‌ای به خدمت حسین ابن روح می نویسن برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف که ازشون میخوان دعا بکنن خدا اولاد بهشون عطا بکنه، و امام زمان هم در جواب نامه مینویسن که من دعا میکنم، دعا کردم و خدا اجابت میکنه، دو تا پسر که از در اونها خیر هست و از نیکوکاران خواهند بود خدا به شما عنایت میکنه. این رو شیخ طوسی نجاشی نقل کردن، علمای دیگه هم نقل کردن، و شیخ صدوق هم همیشه به این افتخار میکرده که من به دعای امام زمان به دنیا اومدم. چون پدرشون ساکن قم بودن در محل تولدشون دیگه قطعیت هستش که در قم متولد شدن، اما بعد چند سال به ری یعنی مهاجرت میکنن، در ری ساکن میشن. اما خیلی جالبه در رابطه با شیخ صدوق این که بهشون رحاله میگفتن، یعنی انقدر کسی رو سفر بودن برای اخذ حدیث به شهرهای مختلف سفر میکردن، از مکه و مدینه و مشهد خراسان که سفرهای زیارتی بوده، و غیر از اون سفرهای مختلفی که حالا به دلیل اینکه مجالست با علما داشته باشه. یکی از ویژگی‌های خاص شیخ صدوق که خیلی مهمه اینه که با تو این سفرها با علمای اهل سنت هم مجالست داشتن، و جالب از مشایخ شیخ صدوق هست، حدود 200 شیخ از مشایخ اهل سنت حدود 200 نفر رو نام بردن. یعنی شیخ صدوق یه تفکر بازی داشتن و در وحدت بین شیعه و اهل سنت تلاش میکردن، و برای همین از مشایخشون اهل سنت هم خیلی زیاد گفتن به چشم میاد. بعد برخی از این سفرهاشون برای این بوده که شاگردای مستعد رو پیدا کنن و پرورش بدن. شاگردای شیخ صدوق مثل شیخ مفید در بغداد که تلمذ کردن از محضر شیخ صدوق از شاگردان معروفشون هستن. بعد بعضی از این سفرها هم برای رفع شبهات بوده و برای اینکه تبلیغ بکنن. سفرهاشون در حتی بخارا و سمرقند و ماورا و نهر و شهرهای ایران مثل نیشابور و بسیار شهرهای زیادی که حالا نام بردن. خب این در رابطه با شیخ صدوق که یک توضیح مختصری دادیم، و در رابطه با مکتب حدیثی قم یه نکته که حالا جالبه اینه که برای خود من هم خیلی جالب بود، این که شیخ صدوق یکی از عناوینی که در عناوین کتابهاشون که نام برده شده تفسیر قرآن شیخ صدوقه. بعد این کتاب به دست ما نرسیده، اما تحقیق پژوهشی در دانشگاه امام صادق علیه السلام انجام شده برای اینکه این کتاب رو بخوان. اول پایان‌نامه برای استخراج مبانی شیخ صدوق در تفسیر قرآن بوده از کتاب‌های دیگرشون که از آیات قرآن استفاده کردن، از تفاسیر قرآن آوردن. پایان‌نامه‌ای که نوشته شد بعدها با عنوان تفسیر قرآن کریم چاپ شد. تفسیر قرآن کریم شیخ صدوق به زبان عربی همین پایان‌نامه چاپ شد و در رابطه با روش‌های شیخ صدوق، گرایش‌ها و مبانی تفسیریشون هم صحبت شده. توی این پایان‌نامه فکر می‌کنم خودش یک سمینار مجزا می‌خواد که ببینیم مثلا شیخ صدوق در تفسیر قرآن چطور عمل می‌کردن. به شکل مختصر من بگم، حالا تا دو سه دقیقه جمعش کنم، اینکه از روش‌های تفسیری که استفاده کردن، تفسیر قرآن به قرآن بوده، تفسیر موضوعی بوده، مثلا راجع به آب، راجع به رجعت، تفسیر ادبی داشتن، یعنی روش تفسیر ادبی که از مفردات استفاده می‌کردن، مفردات رو استخراج می‌کردن، از امثال رایج بین عرب، امثال و حکم و اشعاری که در بین عرب رواج داشته استفاده می‌کردن، مجاز و کنایه و اینها هم که ذیل تفسیر ادبی میشه گفت قرار دارن. بعد مبانی تفسیرشون هم این بوده که فهم قرآن ممکنه، امکان فهم قرآن رو جایز، یعنی میدادن این امکان رو، و جواز تفسیر قرآن، تفسیر قرآن رو هم جایز میدونستن. و یکی دیگه از مبانیشون جری و تطبیق بوده که اصطلاح این هستش که آیات قرآن جاری هم و بر مصادیق بیرونی تطبیق پیدا میکنن و اینجور نیست که هر آیه منحصر باشه در اون معنا و مفهومی که ابتداعا نازل شده در اون زمان. اینها جزء مبانی تفسیرشون بودن. و جالبه که شیخ صدوق تو کتابشون توی نقد روایات داشتن، اجتهاد میکردن، بعضی از روایات رو رد میکردن در تفسیر آیات و اجتهادی بوده، یا حتی جایی روایات مختلف رو نقد میکردن و بین اینها جمع میکردن، و برای همین میشه گفت که یکم بی‌انصافیه که این افراد رو به تعابیر شیخ مفید افرادی ساده لوح که در شاید بد نباشه من بخونم از روش که شیخ مفید، خب شیخ صدوقی کتابی به نام اعتقادات داشتن، شیخ مفید تصحیح اعتقادات صدوق می نویسن که تمام اون میشه گفت تمام دیگه، انقدر این تصحیح زیاد بوده که میشه گفت یک کتاب دیگه ای شد حواشی که بر این کتاب نوشتن. تو کتاب تصحیح اعتقاداتشون انتقاد خیلی تندی میکنن از شیخ صدوق که استادشون بوده، با اینکه شیخ صدوق استاد شیخ مفید بوده ولی انتقاد تندی میشه. من ترجمهشو میخونم. متاسفانه محدثان نسگرای امامیه افرادی پاک دل، کم دقت و کم درایت هستند. در احادیثی که میشنوند چندان دقت نمی کنند. در اسناد آنها نمی نگرند. سره و ناسره آنها را از هم تشخیص نمی دهند. پیامدهای پذیرش آنها را در نمی یابند و مفاهیم احادیثی را که نقل می کنند نمی پالایند. این انتقادهای تند یکی به خاطر پذیرش اخبار صحو النبی هست، یکی هم به خاطر اینکه ماه رمضان رو 30 روزه میدونن. مثلا شیخ صدوق میگن که ماه رمضان 30 روزه، بیشتر و کمتر نمیشه، این روایات رو قبول کردن و میگن اگر کسی مخالف با این نظر باشه من در برابرش تقیه میکنم، چون به شدت شیخ صدوق مخالف جدل بودن و در مباحثی مثل مباحث حتی کلامی در رابطه با خدا و امور دین رو ممنوع میدونستن که این دقیقاً در تقابل با مکتب حدیثی بغداد و شیخ مفید هست. برای همین من فکر میکنم باید یه مقداری، حالا باز نظرات دوستان رو میشنوم انشالله استفاده بکنم، اینکه ببینیم آیا مکتب حدیثی قم مثل یه کارخونه بوده که هر کسی بالاخره از اونجا بر اومده، همه با هم به یه شکل همه رو یه جوری کپی میکرده به بیرون، و هر کسی که بالاخره اونجا بوده متهم باید باشه به این تعابیری که محققین نام میبرن، یا نه؟ حالا من با توجه به این شخصیت شیخ صدوق که حتی از مشایخ اهل سنت نقل میکنن، این همه سفر داشتن، حتی کتابهایی مثل معانی الاخبار ایشون در رابطه با لغات و معانی احادیث، یعنی خیلی مداقه میکردن در حتی در سند حدیث، در روایات، و برای همین میشه یه مقداری بیشتر تأمل کرد در این رابطه. من فرصتم تموم شد، امیدوارم که حالا تونسته باشم یک مختصری رو ارائه داده باشم. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی سپاسگزاریم از سرکار خانم محمد خان که این فرصت رو برای ما به وجود آوردن که با بحثای به نوعی علوم حدیثی یه مقداری عمیق‌تر، دقیق‌تر، به ویژه از نگاه شناخت مکاتب حدیثی، مدارس حدیثی، و باز خواستر یکی از محدثین معروف در حوزه حدیثی شیعه رو بشناسیم، انشاءالله همجور که گفتن زمینه باشه برای مطالعات هر یک از ما. در خدمت سروران هستیم، حدود 10 نفر هم در آنلاین ما را همراهی میکنن. بفرمایید. این احمد ابن اسحاق قومی همون ابن اسحاق مشهور در سیره یا نه؟
در سیره نه.
عنوان اولین کسی که سیره مدون پیامبر اکرم رو نوشته.
مال چه قرنی هست میدونی؟
همون قرن دومینا. نه این مال خیلی بعده، درسته؟
خیلی بعد نه، ولی
دیگه مال زمان ائمه است.
بله، امام هشتم به بعد. احمد ابن محمد ابن عیسی.
نه
شما اسحاق
چند نفری رو اسم بردید؟ یکیشون احمد ابن اسحاق.
بله بله بومی. من الان من ذهنم پیش
سیره ابن هشام رو اینجا ندارم. نه سیره ابن هشام که قدیمی ترین سیره باقی مانده در سیره پیامبر اکرم هست، مشهور در واقع همون سیره ویرایش شده و حاشیه خورده ابن هشام بر سیره ابن اسحاق. حالا سوالم این بود که این ابن اسحاق همون ابن اسحاق
تو توضیحاتشون که در رابطه با احمد ابن اسحاق قومی اومده نیست، وگرنه باید اشاره میشد بهش. بله.
اون ابن اسحاق هم در میان اهل تسنن مطرحن، گرایشات شیعی دارن. در حالی که ایشونی که شما اسم بردید کاملا در حوزه
بله،
حدیثی شیعه هستن.
بله، از امام جواد به بعد مصاحبت با امام جواد، امام هادی و امام حسن عسکری رو داشتن.
درسته.
بله.
سرکار خانم بروجرد.
بله، من خیلی سپاسگزارم. خیلی استفاده کردم. من هیچ آشنایی نداشتم کلا با مکتب حدیثی.
امیدوارم حوصله‌تون رو سر نبرده باشه.
نه خیلی خوب بود. خیلی استفاده کردم. راجب اون مطلب آخری که گفتین، که گفتین که میشه همشون رو یه جور دید، درسته؟ حالا من خیلی عامیانه‌اش گفتم، یعنی هر کسی که از مکتب حدیثی قم بر اومده رو بگیم اینا عیناً عین همن، یعنی
بله.
کپی شدن یا نه. این حالا مطلبی که من میگم خیلی تخصصی نیست، بر اساس چیزایی که تا الان دیدم و تجربه کردم و اینا، حالا شما خودتون بهتر میدونید، ولی واقعا فکر میکنم زمانهایی که یک شخص قرار بررسی بشه، یعنی یه وقتی هست یه مطلبی رو آدم میخواد راجع به یه جامعه بگه، مثلا این جامعه یا این گروه جمعاً این شکلی عمل کردن، اون متفاوته. ولی وقتی میخواییم راجع به یک شخص صحبت کنیم، دقیقا باید بریم سراغ خود اون شخص. یعنی اولا ببینیم که حالا به عنوان مثال ببخشی شما شیخ صدقا گفتین، اولا خودش چقدر مقایسه کنیم، یعنی تطبیق کنیم بدیم با اون چیزهایی که در مکتب حدیثی قم هست، که فکر میکنم شما هم همین کار کردین، که چقدر منطبق بر اونها بوده، و همین سیر بره جلو خودش نشون میده که افراد هر چقدر هم به یک مکتبی پای بند باشن، باز یه شخصن متفاوت از یه شخص دیگه، و مثلا ممکنه توی اون جاهایی که استنتاج عقلی بوده یا حالا به یه شکلهای دیگه بوده، مثلا متفاوت عمل کرده باشن و نتایج متفاوتی رسیده باشن. حالا این میگم به ذهن من میاد، نمیدونم چقدر ممکنه درست باشه یا
بله، تعبیری که میشه، حالا میگن که بهتره که به شکل یک طیف دیده بشه، و بهتره به جای اینکه مثلا صفر و صدی نگاه بکنیم، این که ببینیم در یک مکتبی اگر میگیم عقلگرا نیست، اینطور نیست که عقل رو تعطیل کرده باشه، اینطوری برداشت نشه، و این رو در یک طیف ببینیم که در عقل کجاها در عقل از عقل استفاده میکنن و برای هویت عقل مستقلن بالاخره استفاده مستقل از عقل رو دارن. در رابطه با شیخ مفید چون خیلی خواسته توی این بین محدثان قومی، با اینکه محدثان بله شیخ صدوق عذر میخوام، چون یکی از حالا جالبه که خب الان پایان نامه های خیلی زیادی در رابطه با ایشون نوشته میشه، کتاب های زیادی نوشته شده در رابطه با خودشون، در رابطه با آثارشون، حتی در رابطه با یک حدیث مثلا در یکی از کتاب هاشون، نظراتشون در این کتاب ها، کتاب های خیلی زیادی نوشته شده، و حتی جالبه که پایان نامه در رابطه با این که تعامل شیخ صدوق با مشایخ اهل سنتش چطور بوده، خود همین یک ویژگی خیلی خاصه ایشونه و نشون میده با اینکه شیعه بودن و تو اون مرکز شیعی رشد کرده بودن، اما خواستار وحدت بودن و حتی احادیث اهل سنت رو نقل کردن، یعنی جزء مشایخشون هست، اینا رو ثقه میدونستن و ازشون نقل حدیث کردن، که خب اینها بحثایی هستش که نشون میده ایشون خودشون نوآوری داشتن، مبدع بودن، شخص خلاق مبتکر، و اینطور نبوده که تعطیل کرده باشن و هر چی که شنیدن، مثلا عذر میخوام حالا مقدار طولانی میشه، به عنوان مثال مثلا میگن که چطور ممکنه، حالا متنی که توی یکی از کتاب ها نوشته شده بود این بود که چطور ممکنه شیخ صدوق هم احادیث سهوان نبی رو قبول داره، هم از طرفی زیارت جامعه کبیره با اون معانی، با اون تعابیر رو نقل کرده، که اگر شیخ صدوق نقل نمی کرد ما الان در اختیار نداشتیم زیارت جامعه رو. یعنی این رو به عنوان میگن که خب چون نشاید فکر نمی کرده در مزامین روایات، هم اینو نقل کرده هم اونو نقل کرده، در حالی که خیلی دور از انصافه. بله سپاس.
ما به لطف خدا این توفیق رو داشتیم در سال گذشته هم در همین ایام که شما هم اشاره فرمودید بزرگ داشته شیخ صدوق، سمینار دیگری رو در ارتباط با این آدم و محدث بزرگ با ارائه آقای مهندس حامدی داشتیم، بازخوانی کتاب اعتقادات ایشون رو آقای مهندس ارائه دادن و اشاره کردن، اونجا اشاراتی رو راجع به اون انتقادات شیخ مفید، در واقع نسخه ای هم که دست شما بود همون نسخه شیخ مفید بود،
نسخه ای که داشتیم نسخه با حاشیه شیخ مفید، آورده بود حاشیه های شیخ مفید رو پاورقی آورده بود تو اون کتاب، اون اختلاف هایی که میگید اونجا کاملا واضح بود بین این دو نفر، با همه این که شیخ مفید شاگرد شیخ صدوق حساب میشه، ولی عملا کاملا منتقد استاد خودشه و سبک دیگه ای داره. و بعد آن چیزی که به ما از شیعه رسیده، اونجا هم من به نوعی نشون دادم، این که ما انگار شیعیان شیخ مفیدیم تا شیخ صدوقی.
بله بله، دقیقا همین انتقادهای تند شیخ مفید به شیخ صدوق بیشتر میشه گفت باعث شد که دیگه مکتب حدیثی قم اون به رو به جلو بود افول پیدا کرد و مکتب حدیثی بغداد شد مرکز تفکر شیعه، که البته شیخ طوسی بعد از شیخ مفید یه مقدار جمع بین شیخ صدوق و شیخ مفید رو تقریبا آورد و حلقه اتصال به بندقیه شد.
به اسمشون هیچ ارتباطی نداره آقای حامد. خاکستری که نگفتن، شیخ طوسی گفتن.
موقعی که کتاب اعتقادات رو میخوندم برای خودم، واقعا دیدم چقدر جالب توجهه، مخصوصا با آنچه در کانون زبان قرآن و مباحث قرآنی ما اینجا دنبال کردیم. شیخ صدوق چقدر به اصل، در واقع میشه گفت
اعتقادات،
به اصل اعتقادات قرآنی و در واقع اینها برای ما نزدیکتر، برای من نزدیکتر
اعتقادات بود. ناب مکتب اهل بیت.
آره، چون کمتر انگار دستکاری کردن، کمتر تحت تأثیر جبهه‌های کلامی و غیره قرار گرفته و ایشون سعی کرده اصل نص رو بیشتر ملاک قرار بده تا اون بحث‌های جدلی کلامی و غیره.
بله،
این خیلی جالب بود برای من و اون کتاب اعتقادات به نظر من خوندنش خیلی جالب.
بله دقیقا، برای من هم همین جلوه داشت، به خصوص در همین در رابطه با 30 روز بودن ماه رمضان. دلیل قرآنی میاره برای اینکه دلیلش رو اثبات کنه و در نهایت در کمال ادب میگن که هر کسی مخالف با این باشه من در برابرش تقیه میکنم، حتی جدل نمیکنم.
خیلی در موارد مختلف اینو ایشون تو اون کتاب اعتقادات میگه که کسانی که اینو نسبت به مثلا اینجوری میگن یا همون تقیه میکنن یا بعضی ها رو میگه، ایشون میگه من به راحت میجوام از اینها، مثلا
بله،
در شیعه بودن.
بله،
حتی
بله،
اینا شیعه نیستن اصلا. این خیلی نکات قابل توجهی داره.
بله، حتی در رابطه با غالیان که میگفت صحبان نبی رو قبول دارن، اصطلاح لعنهم الله، خدا لعنت خدا بر آنان باد غالیان. بله، رو هم به کار برده. درسته.
سرکار خانم علویان هم در آنلاین تشکر کردن از ارائه دقیق در واقع شخصیت و کار شیخ صدوق و مکتب حدیثی قم و سوال کردن آیا پاسخی جهت نقد صحبت شیخ مفید داده شده، یعنی نقد شده باشه اون نقدهای شیخ مفید.
پاسخهای داده شده خیلی کم، ولی میگن الان داوری درستی بین این که بین این اختلاف نظرها انجام نشده که حق مطلب رو ادا کرده باشه. یعنی یکی از مسائلی هم که برای من انگیزه شد که تو این زمینه بیشتر بخوام کار بکنم همین بود که شاید لازم باشه یک رجوعی بشه، یک بازنگری بشه و این وسط یه داوری اتفاق بیفته. مثلا نزول دفعی قرآن، شیخ صدوق قائل بودن که ما هم نزول دفعی قرآن در شب قدر رو داریم، هم نزول تدریجی رو، ولی شیخ صدوق، شیخ مفید و بعد سید مرتضی که از شاگردانشون هم بودن، به شدت اینها رو با دلایل مختلف نقد میکنن و منکر نزول دفعی میشن. اما خب بعدها باز دوباره نزول دفعی رو علمای دیگه میارن. یعنی اختلاف نظرهای مختلفی که بعضی هاشون بعدن توسط شیخ طوسی و بعدی ها یکم تلطیف‌تر شده، اما اینکه خب یک بار این رو ببینیم که شیخ صدوق دقیقاً از چه مبانی و اصولی تبعیت می‌کردن که این چنین آثارشون، الان آثاری که شیخ صدوق از خودشون به جای گذاشتن خیلی مختنمه، چنین آثاری رو از خودشون گذاشتن که نمیشه نادیده گرفت. کسی با این که این همه انتقادهای تند بهشون شده، حتی بعضی ها میگن که حالا اخباریگری بوده، اما اون زمان خیلی اخباریگری مرسوم نبوده، وگرنه شیخ صدوق هم خیلی مداقه نمی کرده، خیلی ساده لوح بوده، با اصلا اینا با اون وقتی با تحلیل شخصیتشون اصلا جور در نمیاد. برای همین به نظرم خیلی لازمه که یه کارها و مطالعاتی در زمینه انجام بشه.
خیلی عالی. اینم که فرمودید تفسیر شیخ صدوق که در واقع حاصل یک پژوهش بوده و از آثار دیگه استخراج شده و در یک قالب یک اثر مستقل تدوین و منتشر شده، انشالله همین هم در دستور کار باشه، حالا یا خود شما و دیگر دوستان.
انشالله اگر من پیدا بکنم آقای محسن دیمه کار که با جناب محمود کریمی نوشتن، اگر بشه دسترسی پیدا کنیم ازشون دعوت میکنم خودشون بیان ارائه بدن، قطعا بهتر خواهد بود، ولی من کل پایان نامه رو خوندم، اینقدر جذاب و خوب بود. اگر حالا نشد من خودم هم انشالله آمادگیشو دارم که انشالله ارائه بدم.
بسیار عالی. سرکار خانم دکتر خلخالی مطلب رو یادداشت کردن. با سلام و تشکر از ارائه خوب و لطیفی که داشتید، شیخ صدوق در کنار تألیف کتب حدیثی به تبیین و ترویج مسائل اعتقادی امامیه نیز اهتمام می‌ورزید. او در این زمینه آثاری مانند الاعتقادات و کمال الدین و تمام النعمه را به نگارش درآورده که در آنها به شرح و بسط مبانی کلامی تشیع می‌پردازد، که اشاره کردن خانم محمدخان و بیان شد که به لطف خدا توفیق این بوده. و خیلی جالب که بدون اینکه ما در نظر داشته باشیم این سمینار، خود شما هم فرمودید در ابتدای سمینار دوباره چرخید و آره اتفاقی شد که در ایام بزرگ داشت این عالم گرانقدر جهان اسلام باید گفت و همچنین جهان تشیع، عالم تشیع، این زمینه انشاءالله باز همین توفیق باشه که هر ساله واقعا میاد کار مجموعه فرهنگی به جای با تأثیب سیره خود شیخ صدوق به جای جدد و اینها میتونه همین نوع کارها باشه که آثارشون مورد بحث و بررسی و معرفی قرار بگیره، دیدگاهاشون، منششون، روششون. نه خیلی این قسمت هم که فرمودید بحث نسل‌گرایی رو خیلی زیبا تو این سمینار ولو به اختصار که داخل در معرفی مکتب حدیثی قم بود، این خیلی بیان جالبی بود. یعنی من کمتر دیدم، همونی که فرمودید معمولا اون دعواها مطرح میشه و سریع برچسب اخباریگری و اصولی بودن که اصلا کاملا متأخره و به اون زمان ها برنمیگرده. و داخل در این بحث ها تعطیل بودن عقل، در حالی که دست کم پردازش عقلی و فکری و به اصطلاح اندیشه‌ای که انجام شده، خود این دسته‌بندی، این گونه شناسی این بحث هاست در حدیث و روایت. این خودش خب عقل نکرده این کارو چی کرده؟ کی کرده؟ چجوری کرده؟ مثلا همین آثاری که هست، آثار حدیثی با یه دسته‌بندی، اینا خود الان دسته‌بندی به عنوان یک آورده پژوهشی تو دنیا محسوب میشه. یعنی اگه کسی بتونه یه دسته‌بندی از یه بحثی ارائه بده، اثرش به عنوان یه اثر پژوهشی پذیرفته میشه. اثر پژوهشی هم یعنی فکر بوده دیگه، عقل بوده، عقل که تعطیل نبوده. خیلی جالب به این قسمت پرداختن اصحاب حدیث، اصحاب رأی. این قسمت هم به لطف خدا بهش پرداخته شد.
من
شما بفرمیدان، من
یه سمینار دیگه اگر انشاءالله عمری باشه نگاه کردم تقویم، دیدم بزرگداشت شیخ مفید هم تو پاییزه، حالا اگه اشتباه نکنم آبان آذر بود. اون ایام هم یک مکتب حدیث بغداد رو انشالله بشه معرفی بکنیم، حالا بخونیم و معرفیش بکنیم. اینها رو با هم دیدن و محاسن و معایبش رو دیگه به خودمون بالاخره. من خودم برام جالب بود، مثلا وقتی میخوندم میگفتم حالا واقعا من اعتقاد خود من این هستش که آیا نبی در غیر امر رسالت و ابلاغ میتونه چیزی رو فراموش کنه یا نه. همین اینکه خود ما هم یکم عرضه کنیم این اعتقادات خودمون رو، جالبه که بعد از یعنی سده های آخر همین دیگه تو این زمان معاصر الان بیشتر بحث‌های مذهب داغه. یعنی مثلا مذهب شیعه و اهل سنت و اهل سنت اون چهار فرقه و شیعه، اما این مباحث به اون دقتی که اون موقع میشد اینطوری نیستش که الان خیلی دقیق مثلا هر کدوم از ما بتونیم این اعتقاداتی رو که برشمرده، حالا مثلا ما نزول دفعی قرآن رو هم قبول داریم یا نه، جز اعتقادات باید اینا رو ببینیم چطور میپذیریم، آیا از قرآن شروع میکنیم یا از عقل شروع میکنیم. اینها خب هر کدومشون یک رویکرد اعتقادیه که فکر میکنم این بحثا تو این عصر معاصر هم یه مقداری لازمه که بیشتر در موردشون تحقیق بشه.
انشاءالله، الحمدلله، سپاسگزاریم. به لطف خدا زمان سمینار هم به پایان رسید. آقای دکتر اگر مطلبی باشه از قلم نیفته. آقای دکتر مرادی.
من عرضی نیست، خیلی تشکر میکنم از سرکار خانم محمد خان، خیلی بهره بردیم. فقط جای اسلایدها و تصاویر خالی بود، مخصوصا تو این قبیل مباحث خیلی نیاز مبرم احساس میشه به تصویر، که به هر حال اطلاعات زیادی به هر حال رد و بدل میشه، اسما و نام های مختلف چیز میشه، نیاز بیشتر احساس میشه. بعضی از بحث های تحلیلی مثلا خیلی در واقع توضیحی تحلیلی که اطلاعات آنچنانی هم رد و بدل نمیشه، اونجا خب زیاد نیاز نیست، اما تو این قبیل مباحث کاملا جا داره و شایسته است که به هر حال.
بله، من عذرخواهی میکنم از این بابت، چون برنامه‌شو داشتم تا نصفه کار رو هم پاورپوینت رو آماده کردم، اما
نه من عرضی ندارم، من
خلاصه حق با شماست.
من فقط میخوام تشکر کنم، من حرف دیگه ای ندارم.
از شما در انشالله که برای بعد از این سعی میکنم.
اینم از قول در واقع مرحوم جناب استاد دکتر لسانی میگم که بازده تقریبا نیمه میشه، نصفه میشه، خیلی کم میشه. تو همین یکی از همین سمینارها بود که به هر حال ایشون دیگه دادش دیگه برآمد و یک اعتراض نسبتا شدیدی کردن که پس اسلاید کو.
درسته، بله، کامل حق با شماست.
نمیدونم حالا کدوم سمینار بودیم. خیلی سپاسگزاریم، انشالله شاهد سمینارهای دیگه از این قبیل و قبیلهای دیگر باشیم انشالله.
خواهش میکنم، انشالله.
احسنتم، خیلی ممنونیم. در فشردگی زمان هم قرار داشتن آمادگی و ارائه، سپاسگزاریم که این فرصت رو مهیا کردن سرکار خانم محمد خان. از همه بزرگواران هم تشکر میکنیم که همراهی کردن، همچنین کاربران آنلاین حدود تا به 13 نفر هم رسید با ما همراه بودن و مشارکت کردن. الحمدلله رب العالمین. ضمن تبریک ایام دهه کرامت و پیشا پیش میلاد امام علی ابن موسی رضا علیه السلام خدمت همه سروران، سپاس از شما. به لطف خدا 227 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو همینجا به خاتمه میرسونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.